موضوع سخن در چیزایی بود که نداریم، یقین و توکل. توکل این است که بدانی که خلق نه نفع میرسانند نه ضرر، نه عطا میکنند نه من، و اینکه به کلی نسبت به خلق ناامید باشی. این تعریفیه که جبرئیل از توکل کرده. رسول خدا از جبرئیل سوال میکنه ما توکل، جبرئیل میگه که انت علم ان الخلق لا یزر و لا ینفع و لا یعطی و لا یمنع و استعمال الیأس عن الخلق، که ترجمهش همونه که در مقدمه عرض گفتم. این توکل شرطش وجود یقینه. یقین دانشیه که هرگز از مقتضای خودش تخلف نمیکنه. اگر لا حول ولا قوت الا بالله از مرحله الفاظ به مرحله یقین رسید، اگر لا مؤثر فی الوجود الا الله، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء، از مرحله الفاظ به مرحله یقین رسید. اگر ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، اگر خدا تو رو به ضرری مبتلا کنه هیچ کس نیست که اون ضرر رو بگیره، اگر از مرحله لفظ به مرحله یقین رسید. اگر و این یورد که به خیرن فلا راد دل فضله، اگر خدا اراده کنه خیری به تو برسه احدی نمیتونه اون خیر رو از تو بگیره. اگه این از مرحله لفظ به مرحله یقین رسید، محصول یقین داشتن به یه چنین شخصیتی توکله. انسان وقتی فهمید یه چنین کسی در کنارش هست، وقتی یافت، یقینی یافتنه، اون وقت محصولش میشه توکل. بعد تماشا میکنه به عالم، مشاهده میکنه که همگان هیچ کاره، دست های دهنده و گیرنده همه آستین هم. دیگه دست نمیبینه، آستین میبینه. دست خدا رو بیرون آستین ها میبینه. اون وقت این آدم به واقع میگه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، هر چیزی که به ما حسابت کنه اونو خدا کتابت کرده. عالم طراحی خداست، هو مولانا، ولی ما خداست، و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اون وقت اینجا معنی حذف پیدا میشه که مؤمن فقط به خدا توکل میکنه. نه اینکه دیگرانی هم هستن، مؤمن از بین اونها به خدا توکل میکنه. دیگری نمیبینه، دیواری رو نمیبینه که به اون دیوار تکیه بده. این میشه توکل. اون وقت ما چون این معارف بلندی که داریم، اینا در مرحله عمل برای ما ناشناخته است. الان ما از یه اوجی حرف زدیم، بعد حالا میخوایم عمل کنیم، میخوایم زندگی کنیم. صبح میخوایم از خواب بیدار شیم، میخوایم بریم سر کار، حوائجی داریم، دیگران با ما حوائجی دارن. میخوایم ببینیم جمع بین این معارفی که گفتیم و زندگی چگونه است. حالا آیا ما مثلا ترک اسباب کنیم؟ اگر ما از یک کسی کمکی بخوایم این خلاف توکله. اگر تدبیری بکنیم برای رزق و روزیمون، برای اون اداره عمر زندگیمون، برای تربیت فرزندمون، برای تدبیر جامعهمون، آیا این خلاف توکله؟ ایشون در این مرحله که موضوع آخر بحث ما بود فرمود که توکل هیچ منافاتی با استفاده از اسباب نداره. استفاده از سبب یک امر، دل بستن به سبب امر دیگریست. و لازم استفاده از سبب طراحی خداست. مگه میشه آدم در غیر طراحی خدا کار کنه؟ خداوند این عالم و عالم اسباب و علل خلق کرده. همگان باید در اجرای امورشون به اسباب تکیه، به اسباب چنگ بزنن. ولی تکیه کردن به سبب، این با اون بیاناتی که در مورد توکل یقین گفته شد منافات داره. بعد روایاتی نقل کردیم، بحثمون نیمه کارمون، رسیدیم به این روایت. روی ان زاهدا من الزهاد فارغ الامصار و اقام فی صفح جبله. در بنی اسرائیل خیلی ها اینجوری بودن، بعد بنی اسرائیل هم بودن، ولی در بنی اسرائیل زیاد بودن کسانی که مفارقت میکردن از جامعه. این رفته بود در دامنه کوه ها زندگی میکرد. و قال لا اسأل احدا شیئا حتی یعطینی ربی برزقی، رفت توی کوه و گفت من دیگه از احدی سوال نمی کنم تا خدا رزق من بده. فقعد سبعا کاد یموت، 7 روز گذشت این به نزدیک بود بمیره، خدام که دری رو باز نکرد. ولم یعتهی رزقون، هیچ رزق و روزی براش نیومد. فقال یا رب ان احییتنی فاعتنی به رزقی الذی قسمت لی، گفت خدای اگه قراره که من زنده نگه داری اون رزقی که به من تقسیم کردی رو به دستم برسون، و الا فقبضنی الک، و الا جون منو بگیر دیگه. فاوحلا الیه و عزتی و جلالی، وحی شد بهش که به عزت و جلالم قسم که لا ارزق و که حتی تدخل الامصار و تبعد بین الناس، بهت روزی نمیدم تا بری تو جامعه بین مردم زندگی کنی. فدخل المصر، وارد شهر شد، مصر به آبادی میگن مصر، نه گاله وارد شهر مصر. و اقام فجاء هازا به تعامن، رفت و یک کسی براش غذا آورد، یک کسی براش نوشیدنی آورد و نوشید. و او جسفی نفسی خیفت هد، ترس برش داشت. فا اوحلا الیه تذهب حکمتی به زهدک، میخواستی حکمت منو با زهدت باطل کنی. خب شما ملاحظه بفرمایید، اون روز عرض کردم خداوند میفرماید و ما من دابتن الا علالله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست الا اینکه رزقش به دست خداست. پس خداوند تمام موجودات عالم اداره میکنه، اما تمام موجودات عالم حرکت میکنه. زنبور اصل حرکت نمیکنه، خدا میگه من بهش رزق میدم، اما زنبور حرکت میکنه. خب اگه زنبور حرکت نکنه گلها شکوفا نمیشه، اگه گلها شکوفا نشه میوه ها و دانه ها از بین میره، گیاهان از بین میرن، گیاهان از بین برن حیوانات از بین میرن، گیاهان و حیوانات از بین برن انسان از بین، اینا همه چنگ در وجود همدیگه انداختن. یعنی یک حرکت مسهل سایر حرکاته، همونی که توی علم بهش میگن چرخه حیات. توی علم شما توی این چرخه هر کدوم از کنی به تمام چرخه آسیب خورده، پس یه حرکت رو اگه از کنی همه حرکات هست شده. این حکمت خداست. اصلا عالم یعنی این، عالم یعنی آسمان و زمین و کوه و دریا و گیاه و سنگ و حجر و مدر و انسان. و خدا من فرمود میخواستی با این زهدت حکمت منو از بین ببری؟ اما علمت ان انی ان ارزق عبدی به عیدی عبادی احب و الیمن ان ارزقه و به ید قدرتی، نمیدانی که من محبوب نزد من این است که بندم و به دست بندگانم رزق بدم، نه با قدرتم. امام سجاد به خداوند عرضه دارد اجر الناس علی یدی الخیر، به دست من خیر رو بر مردم جاری کن. در داستان بنی اسرائیل هست که ان موسی اعتل به علته، جناب موسی بیمار شد. فدخل علیه بنو اسرائیل فعرفو علته، یه عده وارد شدن و دردشو شناختن. فقالو لهو لو تداویت به کزال برعته، بهش گفتن که اگر فلان چیزو بخوری خوب میشی. و خدا کنه آدم مریض نشه، اینقدر با آدم توصیه میکنه نمیده کدش انجام بده. یکی به میگفت که دارو نخور. آقا چیکار کنم من بخاطر حرف پزشک گوش بدم دارو بخورم دارو نخورم؟ یکی میگه دارو بخور، یکی میگه دارو نخور، یکی میگه اینو بخور، یکی میگه اونو نخور. خلاصه اینا میگفتن که فلان دارو دوای درد. فقال لا اتداوی حتی یعافینی الله من غیر دوا، جناب موسی گفت من دارو نمیخورم تا خدا منو معالجه کنه بدون دارو. فطالت علت و بیماریش طولانی شد. فاوحلا الیه و عزتی و جلالی لا ابرعتو که حتی تتداوا به ما ذکره، خدا من فرمود به عزت و جلالم قسم شفات نمیدم تا همون دارو که اونا گفتم بخوری. فقال لهم داوونی به ما ذکرتم، حضرت هم بگید اون دارو رو داره. فداووه و اونا دارو رو آوردن و شفا پیدا کرد. فاوجس فی نفسه، یه چیزی خلاصه تو دلش پیدا شد که آقا این چه جوری شد، چرا اینطوری شد. فاوحلا الیه اردت ان تبطل حکمتی به توکلک، میخواستی حکمت منو با توکلت باطل کنی. علی به تعکل که علی فمن اول العقاقیر منافع الاشیاء غیری، چه کسی توی اشیاء خاصیتشون رو گذاشته غیر از من؟ منم که به اشیاء این خاصیت رو دادم، من آب و آب کردم که تو از آب استفاده کنی ولی به آب دل نبندی. اینو من اضافه کردم این جمله آخری، نگه تو روایت نبود، روایت این بود که منم که به اشیا منافعشون رو دادم، چیز کسی غیر از من این کار رو نکرده. پس اگر از دارو استفاده میکنی، داری از صفت شفای من استفاده میکنی. توحید اونیه که امیرالمومنین میگه ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه. این توحید. حضرت نفهم معشیان نمیبینم، فهمید من چیزی را نمیبینم الا این که قبل از اون و همراه اون خدا رو میبینم. یعنی من الان تشنمه، قبل از اینکه آب بخورم شافی رو میبینم، بعد که آب رو برمیدارم میخورم در آبم شافی رو میبینم. این معنی فرمایش امیرالمومنین ندیدن آب نیست. نگو من از سبب رو نمیبینم، گفت با قبله و معه. بعضی میگن بعده و بعده نداره تو روایت، قبله و معه. قبل از اینکه اون شیء اراده کنه خدا رو اراده میکنه، با اون شیء هم خدا رو اراده میکنه، پس اون شافی رو اراده میکنه. ولی شافی خواسته که ساقی خواسته که این ساقی باشه، شافی خواسته اون دارو شافی باشه، شافی اینو خواسته من چیکار کنم؟ و من الناس من یزعم ان حق توکل ان یکتفی بالاسباب الخفیه عن الاسباب الجلیه که ان یسافر بالبواد التي لا يتغرمها الناس بغیر زاد بعد ان راز نفسه على الجوع والاسفو فما یغاربه بحیث و یسفر عنه من غیر زیغ قلب و تشوش خاطر و تعذر فی ذکر الله و ان یکون بحیث و یغوا على التقوت بالحشیش و ما یتفق له و ان یوتن نفسه على انه ان مات جوعا کان خیرا له فی الاخر. میگه بعضی ها خیال میکنن که توکل اینه که به اسباب خفیه دست بزنن، از غیر جاده برن، از مسیر عادی حرکت نکنن. حالا این جاده که شون میگه منظورش عموماً جاده ظاهری نیست، در هر کاری مسیر طبیعی وجود داره. بله ممکنه هزاران راه غیر طبیعی هم وجود داشته باشه. و هازا خطا اون لأن من جاهد نفسه و هو جاهل بحیث و یسبر علی الجوع الاسبو. میگه این کار جهله، اینم توکل نیست. قرآن کریم که بلا تلقو بعیدی کمله فرد قال صادق علیه السلام ابلا جل و از ان یجعل ارزاق المؤمنین الا من حیث لا یحتسبون. حالا می فهمید که نه، یتفاوت و درجات الناس، مردم درجاتشون با هم فرق میکنه. به حسب تفاوت مراتب هم فی قوت الیقین و ضعفه، در تفاوتشون بر اساس قوت یقین و ضعف. نمیشه حکم یک شخص صاحب یقین رو به یک شخصی که صاحب یقین نیست سرایت داد، حکم اینم به اون نمیشه سرایت. و فی مقدار الادخار به حسب العمل. فمن هم من هو من المقربین، یکی هست از مقربینه. و من هم من هو من اصحاب الیمین، یکی از اصحاب یمینه. و من هم من لا توکل له اصلا، یکی هم اصلا توکل نداره. این به حسب نحوه دلبستگی به اسبابه. فیرزقه الله من حیث، اونی که سقط وسوقه بالاسباب بالکلیه، یکی هست که مطلقا از اسباب اعتمادش ثابت شده. این آدم یرزق الله من حیث لا یحتسب، خدا از لا یحتسب بهش روزی میده. یا آقای بود اینجوری بود، رفته بود یه جای دوردستی، یه کسی هم از این مریدایی که علاقه بهشون داشت رفته بود اونجا، بعد پیش خودش فکر کرده بود که خب اینجا که دیگه مثلا یه جای دوردسته دیگه، حالا اونجا تو جامعه خودش بالاخره یکی ارزان موضوع شما که کفش براش میاره، یکی کلا میاره، یکی پول میاره، یکی نمیدونم مردم بالاخره اعتقاد دارم به ایشون ادارش میکنم، ولی اینجا کسی دیگه نیست، شهر مملکت غریبه. اون آقا به اون شخص گفته بود که ببین نگران روزی من نباش، من اگر که زمین رو ببندن از آسمون برام روزی میاد، اگر آسمون رو ببندن از دریا برام روزی میاد. خب این مال اون آقاست، اون مال درجه توکل اونه. اینو خداوند هر جایی که باشه منهی سلای حتسه پدره کسب عملم یک تسب، چه کسب و کاری داشته باشه چه نداشته باشه. الا انهو لا یتبع کسب بل یتبع امر الله فیه، الا که این آدم تابع کسب نیست، تابع امر خداست. و لیس وسوقه الا بالله وحده، اعتمادش فقط به خداست. من که خودم رو آزمایش کردم، من یه چیز کوچولو از دستم داره ایمانم رفته، ایمانم خیلی ضعیفه، با چیزای خیلی کوچیک ایمانمون از دست میره، خیلی کوچیک، با یه مشکلات خیلی کوچیک آدم به خدا بدبین میشه. این که ما، حالا هر کی میخواد باور کنه میخواد باور، ما اینجوریم. هر کی خودشو بذاره تو ترازو، لزومی نداره شما به من نگاه کنید ببینید راست میگه دروغ، شکست نفسی میکنه یا بعین بخوره. هر کسی خودشو بذاره تو ترازو، بالاخره هر کی مشکلاتی داره دیگه، بعضی مشکلات بسیار کوچیک آدم از پا میندازه، به طوری که اصلا آدم خجالت میکشه بیاد این حرفا بزنه. یکی از روزایی که خجالت میکشم حرف بزنم امروزه. من امروز خجالت میکشم حرف بزنم، امروز حالم اصلا خوب نیست. نه از تصادفتر یه اتفاق برم افتاده، ایمانم رفته به با. خب این توکل در کار نیست، حالا بعد توکل حرف بزن. میگه این آد، ولی حالا اگر یک کسی بود که ایمانش به خدا بود، به اسباب هیچ تکیه نداشت، این براش اصلا کسب و غیر کسب اهمیت نداره. ما با یه چیز کوچیک میبازیم. مرحوم حاجی مرشد کسبش تو این چلو کبابی بود که تو بازار داشت. ایشون یه چلو کبابی در بازار داشت، الان هم هست نزدیک مسجد جامع بازاره، الان پسرش هم همش اونجا رو داره. خب ایشون چلو کبابیش آتیش گرفت، یعنی همه هستیش به باد رفت. یه شعری گفته: آتشان نیست که در خرمن پروانه زنن، آتشان بود که شد مایه فیروزی ما. میگه خلاص شدم از دست این مغازه. رستگار شدم این مغازه ما تشکیل کیف کرده. این آدم چون این ولی خداست، هیچ اعتمادی به اون کسب نداره، و تا اون کسب هست وظیفه‌ش اینه که اون کار انجام بده. خیلی ایشون شخصیت جالبی داره. این شاگردای بازاری که میمدن برای استادشون غذا ببرن، ایشون برای اینکه وقت بوی غذا مثلا به اینا نخوره که دلشون بخواد، یه لقمه خیلی درشت کباب و نون و اینا میذاشته دهن اینا، همه رو سیر میکرده همونجا بیرون میفرسته. خب اون حاجی مرشده که اینطوریه، ایشون داره از یه آدم اینطوری حرف میزنه. لیس وسوقه الا بالله وحده دون کسبه، اون وقت این آدمه که ابل الله ان یجعل ارزاق المؤمنین الا من ایس لا یحتسب، خدا عبا داره که به مؤمن رزق بده مگر از لا یحتسب. لذا اگه مؤمن واقعی باشه دائما بساط رزق عادیشو به هم میزنه، کارش اینطوری. درست خلاف این روایتو داریم، خدا عبا داره از این که به عموم مردم از لا یحتسب رزق بده، از اونجایی که حساب میکنن بهشون رزق، ایمان عموم مردمه، پس اینا منافات با هم نداره. و انما خصه بالمؤمنین لأن کمال ایمان، چون ایمان اقتضا میکنه لا یسقه صاحبه بالاسباب، که صاحبش به اسباب تکیه نکنه. ما نسبت به این عالم مثل گلیم، گل مثل آهنربا میچسبه به گل، به همه چی عادت میکنیم، یه جا زندگی میکنیم به اونجا عادت میکنیم، یه کسی بهمون خدمت میکنه به خدمات اون شخص عادت میکنیم، یه کسی بهمون پول میده به پول دادن اون عادت میکنیم، چون عادت میکنیم اون رازق میبینیم، نگرانیم من بوده اون از دست بره. خدا هم که کارش اینه که همه رو از دست آدم میگیره، اینو میبره اونو میبره اون یکی رو میبره، یه کسی یه کاری واسه آدم انجام میده اون بابو میبنده. حالا به هر تقدیر، این البته مال اونایی که خداوند از این قسمت نمیخواد عادت کنن به اسباب، دائما اسباب و جابجا کنن. لذا میفرماید خداوند کمال ایمان اقتضا میکنه که انسان، حالا اگر یک کسی اومد کاملا از اسباب دل کند دیگه راحت شد، دیگه خدا با این خیلی کاری نداره، جابجاش نمیکنه، چون این برایش دیگه اصلا اهمیت نداره از کجا بیاد. چون ایمان اختزا میکنه اندا یسق صاحب او به الاسباب و ان یتوکل علی الله وحده و کمال الایمان انما یکون لصاحب العلم المکنون من الانبیاء و الاولیاء. کمال ایمان من انبیاء و اولیاست. و ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. این فضل خداست که به هر کی بخواد. حالا شما ببینید چقدر این کلمات زیباست. قال السجاد علیه السلام، امام سجاد فرمود که رأیت الخیر کله فی قطع طمع اما فی عید الناس. تمام خیر در قطع طمع از اون چیزیست که در دست مردم. تمام خیر در قطع طمع از اون چیزی که در دست مردم هست. ما الان همه به هم طمع داریم، ولی مؤمن به عهدی غیر خدا طمع. حالا این روایت اینجا تموم شد، این بیان جناب فیضه. و من لم یرجو الناس فی شیء ورد امره الی الله تعالی فی جمیع اموره. اگر کسی به احدی غیر خدا امید نداشت، استجاب الله تعالی له فی کل شیء، خدا هر دعایی کنه مستجاب. این مستجاب و دعوه که شنیدید اینها این همین روایت رو الان اینو فیض گفت، ولی این روایت امام صادقه. امام صادق فرمود اگر انسان از حاجتی داره که میخواد حتما خدا بهشونو بده، بعد از غیر خدا دل بکنه، و اگر خداوند این رو در قلبش یافت هیچ دعایی نمیکنه الا این که مستجاب بشه. پیغمبر خدا فرموده اگر خدا رو بشناسی با دعای شما کوه ها جابجا میشه. ما میتونیم با دعامون کوه جابجا کنیم؟ از خدا رو نمیشناسیم. ما به خدا به اندازه یه خونه اجاره ای اعتماد نداریم. من که ندارم، حالا دیگه بقیه هم دیگه میگم مامان ببخشید من خدا میکنم دعا میکنم مستجاب نمیکنه، دعا میکنم مستجاب نمیکنه. همش ما تو اینا با خدا درگیریم. معلومه خدا رو نمیشناسیم. اگه بشناسیم بعد با دعامون کوها جا به جا بشه. امام باقر فرمود بئس العبد عبد له طمع یقوده. بدترین بنده اونی که طمعی داره که اون طمع داره حرکتش میده، قاعدش اون طمع. و بئس العبد عبد له رتبه تذله، بدترین بنده اونی که یه میلی داره که اون میل ذلیلش میده. این تو پول و اینا زیاده، تو مقامات خیلی زیاد داره، تو مقامات خیلی زیاد داره. برای یه مقام پست حاضر همه انسانیت زیر پله. آجا همجد میگو من رئیس شدم یه جایی، یکی اومد دست هم بوسید، فهمیدم این برای مقامه. بعد میگه استفاده دادم جواب سلام هم نداد. یه همون موقع که دست هم بوسید فهمیدم این به خاطر مقامه. میگه بعد استفاده که دادم سلام جواب سلام هم نده. خیلی این حب جا سخت. حالا امام صادق میفرماید، حالا ببینید اینا ملاک هاست، ملاک ها ایناست. شرف المومن، شرف به چیه؟ الان شرف به چیه؟ شرف المؤمن قیامه باللیل، شرف مؤمن قیامش در نیمه شبه. چرا؟ چون قیام نیمه شب مال انسانیه که یه کسی رو داره میخواد تنها باش حرف بزنه. اینجا که نمیشه باش حرف بزنیم، که خیابون هم که نمیشه، تو خونه هم که نمیشه. از اون صدای تلویزیون میاد، از اون صدای ترق و طرق بنایی میاد که ماشاءالله همه جای تهران هست. ما که 47-8 سالمون شده داریم تو کارگاه زندگی میکنیم، از اینجا میریم اونجا، اونجا رو خراب میکنن، بعد میریم خونه بغلی رو خراب میکنن، اون روبروی رو خراب میکنن. 50 سال تو کارگاه زندگی میکنیم، ولی نیمه شب، نیمه شب دیگه نه تلویزیون هست، نه صدای ترق و طرق بنایی هست، نه صدای ارزان بزرگشون صدای سابقه پرنده ها هست. سابقه صدای پرنده ها بود. نیمه شب، اون نیمه شب بیدار میشه چون اونجا مزاحم نداره. شرف مؤمن به قیام لیل و عزه و عزت مؤمن استغناءه عن الناس، بی نیازی از من. این بابم که باب چهارم بود تمام شد. خب باب پنجم بود. باب ششم در صدق و ادای امانت. این آخرین باب این فصله. بعد از این بابشون وارد اسرار عبادات میشه، مثل حج و روزه و نماز و خیلی. اون بابش هم باب زیباره. این باب در صدق و ادای امانت. و ادنى الصدق، کمترین میزان صدق، از صدق و فی القول فی کل حال، اینه که در همه حالات در سخن صادق باشه. این کمترینش، همونی که میگیم دروغ نگه. خیلی ما باید حسرت بخوریم، هیچ جای دنیا به اندازه ما مسلمان ها دروغ نمیگن. ما دروغ میگیم این نقل و نبات، از صبح تا شب، شب تا صبح هم تو خواب دروغ میگیم. چون میگن دروغگوها شبا خوابشون هم دروغیه، تو خواب هی چیزها رو با هم غلط میکنن. خواب دروغگوها قابل تفسیر نیست. یکی از اقسام خوابهایی که قابل تفسیر نیست خواب دروغگوهاست، چون تو بیداری همش کنجشک رنگ میکنن، جای قناری میپوشن. تو خواب هم هرچی که خواب میبینن خوابشون رو تغییر میدن دائما. بذار معبر نمیتونه خواب دروغگو رو تعبیر کنه. اون مرحوم علامه در کتاب منامات میگه، یکی از آقایون بزرگوار به من میگفت که سابق یه مردمانی بودن قضیه ممکنه رو قبول نداشتن. قضیه ممکنه رو قبول نداشتن، یعنی باورشون نمیشد کسی دروغ بگه. الان خیلی جای دنیا اینجوری هم تو چیز عجیبی نیست. ما میگیم عجب چه آدمایی بودن، الان هستن. الان یه همین غربی ها اینجوری هم باورشون نمیشه کسی دروغ بگه. اینا قضیه ممکنه رو قبول ندارن، باور نمی‌کنم که کسی میتونه دروغ بگه. می‌فهمد کمترین میزان صدق در تمام حالات و کمالهو به ترک المعاریز من غیر ضرورت حذرن ان تفهیم الخلاف و کسب القلب صورتن کاذبه و رعایتهو مع الله. کمالش اینه که همه وجود صادقه. شما چی میگین؟ میگین وجهت و وجهی لله. وجه یعنی چی؟ وجه یعنی چهره جان. چهره جانمو به سمت خدا گرفتم، یعنی با همه وجود آمدم. و فی قلبهی سواه. و اگه اینو بگین غیر خدا در قلبتون باشه صادق نیست. اگه بگین ایاک نعبد و یعبد الدنیا، این همون ترک معاریزه که اولش بود. گفت آخرین درجه صدق ترک معاریزه. ترک معاریز یعنی چی؟ یعنی گفتیم الله اکبر، اگه در عرض خدا کسی رو بزرگ بدونیم دروغ گفتیم. اگه بگیم ایاک نعبد و فقط تو رو میپرستیم و هو یعبد الدنیا، دنیا رو بپرستیم، دروغ کنیم. در همون روایت معروف که بارو عرض کردم هست که وقتی که مؤمن میسته تکبیرت الاحرام میگه، میگه الله اکبر، اگر در قلب چیز غیر از خدا بزرگ باشه از عرش بهش میگن یا کذاب. ثم فی النیه، مرحله بعد نیته، به تمحیز حال الله، به خلوص کامل برای حق تعالی. فشربو یفوتهو یقال صادق الحلاوه ای محضا فصادق فی النیه لابد ان یکون مخلصا. اونی که در نیت صادق، هیچ نیتی غیر از حق تعالی نداره. ثم فی العزم، صداقت در عزم یعنی اراده. و هو الجزم القوی علی الخیر فان الانسان قد یقدم العزم علی العمل فیقول فی نفسه ان رزقنی الله مالا تصدقت به جمیعه و اذا لقیت عدوا فی سبیل الله قاتلت ولم ابالی. گاهی آدم در مرحله نیت صادق میکنه، اگه خدا بهم یه پولی بده من در راه خدا مصرف میکنم. یکی از معلمای شهرستان بهم، یه سال من رفته بودم اونجا برای یه کلاسی رفته بودم، گفت که من به من گفت آقا رحیمی من زیر آوار مونده بودم، چند روز زیر آوار بودم، بعد 300,000 تومان حالا به پول اون روز تو حسابم پول داشتم، اون زیر آوار میگفتم خدای اگه منو نجات بدی این 300,000 تومان در راه تو خرج میکنم. بعد میگه تا نجات پیدا کردم و هر روز میگذاشت میگفتم حالا فردا دوباره میگذاشت میگفتم حالا دلم دیگه نمیومد 300 تومان رو برم در راه خدا خرج کنم. میگه بالاخره یه روز به خودم کنار اومدم رفتم مصرفش کردم تو اون نیتی که کرده. حالا اینجا ایشون همینو میگه، میگه تو مرحله نیت میگه اگه من یه جنگی پیش بیاد میرم با دشمن میجنگم، یه پولی پیدا کنم در راه خدا خرج میکنم، اما وقتی که موقع عزم به این کار میرسه تردید ایجاد میشه. ثم فی الوفا، لطفا نذر میکنید نذرهای خیلی گرون قیمت نکنید، خدا براش 20 میلیون و 2 میلیون و 200,000 تومان و اینا فرق نمیکنه. میخواین نذر کنید همون بگین 20,000 تومان که اونو بدین، لزومی نداره که آدم یه مبلغ بزرگی نیت کنه. که من نیت میکنم اگه نجات پیدا کردم یه 100 میلیون تومان بدم، بعد نجات پیدا میکنه حالا بیا 100 میلیون رو بده، میشه مگه؟ نیت نذرهای بزرگ نکنه، تکلیف برای خودتون ایجاد نکنه. میفرماید که به همین خاطره که خداوند میفرماید رجالون صدقوا ما عاهد الله علی، رجال یعنی مردان، نه مرد، اصلا رجال اینجا به معنی مرد نیست، یعنی انسان‌های والا، انسان‌های والایی هستن. هر جا در لغت عرب رجل مطلق بیاد، مؤمن مطلق بیاد، هر جا در لغت عرب مذکر مطلق بیاد، مؤنث هم توشه، قانون ادبیات عرب. پس وقتی میگه رجالون منظورش نیست که یه مردایی هستن، یعنی خانمایی نیستن، هر کسی اینجوری باشه رجله از نظر قرآن. اونی که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، تجارت رو به از یاد خدا غافلش میکنه، رجل قرآنیه، حالا میخواد مرد بشه میخواد زن بشه. انسانهای بالایی هستن که صدقوا ما عاهد الله، آنچه که با خدا عهد بستن رو صادقانه انجام میده. ثم فی الاعمال، صدق قدم بعدی صدق در عمله، و هو ان یجتهد حتی لا تدل اعمال و ظاهره الا امر فی باطنه لا یتصف هو الا به، لا به ان یترک العمل لکن به ان یستجر الباطن الا تصدیق ظاهر، جوری عمل کنه که باطن و ظاهرش یکی باشه. یه جمله خیلی دقیقشون گفت، گفت این معنیش نیست که ترک عمل کنه، چون اگه بخواد این کارو کنه به ترک عمل منجر میشه، تلاش کنه ظاهر و باطنش یکی باشه. یعنی اگه از توکل حرف میزنه تلاش کنه این حرف که میزنه باطنش هم متوکل بشه. اونی که داره این تلاش رو میکنه اجازه داره از توکل حرف بزنه، نه یه حالا ما خدا متوکل نیستم چی بگم، اگه اینجوری باشه تعطیل میشه. و هازا فی غیر ریا لان المرائی هو الذی یقصد ذلک لاجل الخلق، این با ریا فرق میکنه. ریا اینه که خلق رو هدف میگیره. و رب واقفا علی هیئت الخشوع فی صلاته، یه وقتی که کسی در یه حالتی هست و لکن قلبه غافلن عن الصلات، قلبش از نماز غافله، فمن نظر الیه رآه قائما بین یدی الله و هو بالباطن قائم بالسوء، هر کی ببیندش فکر کنه این قیام لله داره، در حالی که این تو بازاره، روی سجاده است ولی تو بازاره. یه داستانی تعریف میکنم، میگن یه دهاتی اومد شهر رفت نماز جماعت، بعد وسط نماز سفره نونشو باز کرد شروع کرد خوردن، مردم هم نماز تموم شد همه ناراحت شدن این چه آدم بیادبیه خب وسط نماز سفره نونشو باز میکنه. گفتن چی کاری بود کردی؟ گفت این که نماز نبود. گفت چی؟ گفت این آقاتون داشت خر میخرید. رفتم به آقا گفتن، آقا گفت آره والله من داشتم تو نماز فکر میکردم که حالا مثلا این راه دوره یه الاغی بخریم با این الاغی بیان و بریم. این دیده بود باطن اینو، تو دی نماز نمیخون داشت الاغ میخرید. حالا ایشون هم میگه که گاهی به نماز ایستاده ولی تو بازاره. و کذالک قد یمشی علی هیئت السکون والوقار، با ظاهرش با وقار داره راه میره ولی لیس باطنه موصوفا، باطنش موصوف به وقار نیست. و ان لم یکن ملتفتا الی الخلق و مرائیا ایاهم ولا ینجو من هذا الا باستواء السریره و العلانیه و ان یکون باطنه مثل ظاهره او خیرا من ظاهره. صدق اینه که باطنش رو بهتر یا حداقل مانند ظاهرش بشه. صدق اینه. امیرالمومنین فرمود انی والله ما احسکم علی طاعتن، به خدا قسم شما رو به هیچ طاعتی تشویق نمی کنم الا و اسبقکم الیها، الا اینکه خودم به اون سبقت میگم. ولا انها کن من معصیتن، شما رو از هیچ معصیتی من نمی کنم الا و اتناها قبلکم انها، الا اینکه خودم قبل از شما از اون دست میکشم. ثم فی مقامات دین و هو اعلى درجات و اعزها، مرحله بعدی در مقامات دینه که صدق و الخوف و الرجاء و التعظیم و الزهد و الحب و التوکل و سایر المکارم، فان هذه الامور لها مبادی ينطلق الاسم زورا، و صادق در این امور باشه. اینا یه مبادی دارن، یه متوسطاتی دارن، یه قایاتی دارن، باید متصف به صفات این مقامات باشه. قال الله تعالی انما المؤمنون الذين امنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا، مؤمن اونیه که در ایمان به خدا و رسول شک نمیکنه، این حق ایمانه، ایمان صادق. اولابد آخرش که اولائک هم صادقون. سؤال ابوذر عن الایمان فقرأ هذه الآیه، از ابوذر پرسیدن ایمان چیه، همین آیه. و النذر للخوف مثلا، فما من عبد یؤمن بالله الا وهو خائف من الله خوفا. حالا مثلا خوف، صدق در مقام خوف چیه؟ میگه یه مثال میزنیم که شما صدق در خوف رو بدونید. داره راجع به صدق در مقامات حرف میزنه. میگه صدق در خوف اینه که ما من عبد الا وهو خائف من الله خوفا، هیچ عبدی خائف نیست که بشه بهش گفت خائف، لکنه خوف غیر صادق ای غیر بالغ درجه الحقیقه، اما تراه اذا خاف سلطانا اوقات الطریق فی سفره کیف یسفر لونه. اگه مقابل یه سلطان وایسه چه حالی داره؟ اگه توی کاروانی باشه در حال رفتن بگن دزد داره میاد چه حالی داره؟ اگه آدم تو خونش باشه متوجه باشه یه دزد تو خونشه چه حالی داره؟ ایشون میگه یرتعد و فراهسو، تمام مفصلش میلرزه و یتنقص علیه عیشش منقص میشه، یتعذر علیه اکلو و نومو، خواب خوراک بهش حرام میشه، داره تو بیابون میره میگه این بیابون دوز داره، هر لحظه منتظر دوز بزنه به قافلش، ینقصمو علیه فکرو، فکرش به هم میریزه. فقط یعنی از جهان الوطن فیستبدلو بالانسه الوحشه ثم انه لا یخاف النار. واخه کی از خوف از آتش داره؟ کی خوف از خدا داره؟ اما من خاف مقام رب بهی، بعدش میگه و نه نفسه عن الهوا، این علامت خوفه. اون وقت ان الجنت هی المأوا. مرحوم علامه طباطبایی میگه ما اگر در مقابل یه سلطانی از سلاطین روزگار بیستیم، حالتی رو در قلبمون احساس میکنیم که یک از هزار اون رو وقتی در مقابل حق تعالی در نماز ایستادیم احساس نمیکنیم، در حالی که هممون اعتقاد داریم که خداوند ملک ملوکه، پادشاهان پادشاهانه. و امثال این ادامه حرفشونه، و امثال این تناقضات در اعتقادات و رفتار ما بسیاره، پس ما در همه اینا کاذبیم. پس تعجب نکنیم وقتی ما میگیم الله اکبر میگن کذاب، وقتی سجده میکنیم بهمون میگن کذاب، رکوع میریم بهمون میگن کذاب، وقتی میگیم السلام علیک ایها النبی میگن کذاب. اون مال آخرشه، هنوز داریم به خود اون بدوی را میگیم. بدوی را رو بگم بعد اینو میگیم ایاک نعبد و کذا، ایاک نستعین کذا. آقای بهلول رفته بود جمکران، نماز جمکران 200 بار باید بگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، 100 تا رکعت اول 100 تا رکعت 200 تا. گفته بودن چرا نمیری نماز خود؟ گفته بود برم 200 تا دروغ بگم که چی بشه. البته 400 تا دروغه، چون ایاک نعبد یه دروغه، ایاک نستعین هم یه دروغ، دو تا ضرب در 200 400 تا دروغ. حالش گفته بود 200 تا، دو تا رو یک حساب کرده بود، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ببین ما همش کذابیم، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم دروغه، الحمدلله دروغه، رب العالمین دروغه، ایاک نعبد و دروغه، ایاک نستعین دروغه، اهدنا الصراط المستقیم دروغه. این عدم صدق در مقامات ماست. یکی از اسماء خداوند یا منجی از صادقینه، اگر کسی واقعا صادق باشه خداوند نجاتش میده. پروردگار رو به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. اولین کاری که باید بکنیم برای اینکه دو اصلاح بشیم همینه که همینو بفهمیم. یا حرف خیلی ارزشمندی مرحوم علامه طباطبایی داره، وقتی از وادی معرفت نفسشون صحبت میکنه میگه که انسان خودش مسیر خودشه، دائما داره با تمام لحظاتش خودشو میسازه. بعد این جمله ارزشمند میگه، میگه کسی که به این معنا توجه داره با کسی که به این معنا توجه نداره حالاتشون فرق میکنه. کسی که متوجهه که اعتقاداتش و واقعیاتش دوتاست، خود توجه به این معنا به آدم یه حرکتی میده. این قدم اول. هم که آدم میفهمه یه جزء اونایی نیستش که بگه که خب الحمدلله ما که نمازمون رو که میخونیم، روزمون هم که میگیریم، مشهد و کربلامون هم که میریم، قمص و زکاتمون هم که میدیم، گاهی هم نماز شبی هم که خوندیم، یه دوتا قطره اشک هم که ریختیم. بعدش هم اینو میگه، حالا درسته که ما ابوذر و سلمان نیستیم، ولی همین که به این معانی قبلی که گفتیم آدم توجه داشته باشه، از ورود به سلک این گروه آدم رو نجات پیدا میکنه. الان یه چیزی هست به نام عجب، در همه ما یه درجاتش هست، یه درجاتش در همه ما هست. اون مقدارش که در همه ما هست اینه که ما نسبت به خدا احساس طلبکاری داریم. توی پیچ و خم ها میفهمیم، نداریم؟ الان که الان اینجا نشسته باشیم نداشته باشیم، ولی مثلا یه گیری گوری تو کارمون پیدا میشه یه خورده آزرده خاطر میشه، میگیم حالا بالاخره، حالا دیگه ما رو دیگه چرا؟ یعنی که ما که عزیز خدا بودیم، ما که مثلا کتاب حقایق فیض میگفتیم، ما که المیزان گفتیم، ته دلمون یه چیزی پیدا میشه. اون ته دل همون مرتبه عجبه، همون ماده هلاکت. اینه که سوال کردن که چیکار باید بکنیم، جوابش اینه که همین میزان که ما به این معنا توجه داشته باشیم خودش قدم اول حرکته. وقتی آدم اینو فهمید خب تلاش میکنه اصلاح کنه دیگه.
یغزه،
بله، این بیداری نامش. اولین مرتبه سیر یغزه یا بیداری، یغزه یا بیداری. بله بله، دارم فکر میکنم که سوالو چجوری تکرار کنم، چون به من گفتن سوالا رو تکرار کن. اونایی که صوتا رو گوش میدن متوجه نمیشن سوالا چیه. سوالشون اینه که شما یه چیزی رو نقد کردید، اینی که نقد کردیم که الان من میخوام نقد کنم این از اسرائیلیات صحت نداره. اونی که شما نقد کردین اینی که حضرت یوسف در زندان وقتی به اون شخص گفت که اذکرنی عند ربک، منو نزد پروردگارت یاد کن، بعد شما نقد کردین که خداوند به خاطر این کار 7 سال زندانش ادامه داد. ما یه همچین چیزی دیگه نداریم تو قرآن که خدا 7 سال زندانش ادامه داد. اونی که تو قرآن هست، نه اینو نداریم که به خاطر این کار اونو. اصلا اونجا توبیخ نشده حضرت یوسف. ببینین حالا این که دلیل نمیشه که پای منبر اینو گفتن، که دلیل نمیشه. حالا عرض میکنم ما یه اصولی داریم، طبق اون اصول باید نتیجه گیری بکنیم. دو تا اصل داریم، هر دوش اصل قرآنیه. یه اصلش اینه که قرآن کریم وقتی نام حضرت یوسف میاد میگه انه کان من المخلصین، یوسف از مخلصین بود. بعد از قول شیطان نقل میکنه که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، من به مخلصین هیچ راهی ندارم. پس یوسف که از مخلصینه، شیطان در یوسف هیچ راهی نداره. خب اون آیه اصلا ادبیاتش هم به نفع این سخنی که از اسرائیلیات نیست. اون آیه مفهومش اینه، میگه که یوسف به این گفت که منو نزد ربت یاد کن، و شیطان از یاد اون برد که در نزد ربش یاد کنه. از یاد کی برد؟ از یاد اون شرابگیره برد. شیطان از یاد اون شرابگیره برد که این داستانو پیش ربش یاد کنه. والا جناب یوسف اینجا از سبب استفاده کرده. اگه آدم مورد ظلم واقع شده باشه باید به قاضی مراجعه کنه دیگه. اگه به شما ظلم کنم بریم پیش قاضی مشرکی؟ خب قاضی اون زلیخا همه کاره بوده، دادگاه هم دست زلیخا بوده. دادگاه ظالمانه زلیخا رو انداخت. وقتی که دادگاه ظالمه باید بره سراغ رهبر مملکت دیگه. اینم میگه اون رهبر بوده، ملکش پاش مس بوده. میگه منو پیشم یاد کن، و شیطان از یاد این شرابگیره برد. اینا چون نتونستن اینو درستش کنن، خیلی مطلب ساده ایه، دست دارن بیشترین اسرائیلیات مربوط به داستان انبیاست. این روایت که میگه این اسرائیلیاته. حالا تو سریالی هم که ساخته همینو نشون داده که جبرئیل اومد گفت 7 سال، بعد خواستن درستش کنن گفتن که آره این 7 سال بمون تو زندان که یاران تو برای مرحله بعد تربیت کنی. که کدوم یاران چی تربیت کنی؟ این هم یه اسرائیلیات نازده کرده بودن. خب پس داستان از این قراره. این هیچ منافاتی توسل به اسباب از سبب و وسیله قرار دادن هیچ ایرادی نداره. آنچه که در فرهنگ توحید اشکال داره سبب رو مستقل دیدنه، که محصولش این میشه که به سبب تکیه. شما وقتی یه تفسیری رو به یه آیه میخواین بار کنین باید مؤید براش بیارین. اون دوتا آیه که اولش تلاوت کردم، اون دوتا آیه مؤید اون تفسیر مرحوم علامه است و نفی کننده این تفسیر دوم.
این تفسیر که من میگم شما خودشه
چیه؟ بله میدونم، همین چیز معروفیه که میگن. حتی ادبیات آیه هم به نفع شما نیست، چون ضمیر به مرجع نزدیکتر برمیگرده نه مرجع دورتر. اصلا این آیه از لحاظ ادبیات عرب ترجمهش اونه که بنده گفتم، ادبیاتش اصلا اینه. لزومی نداره حتی ما به اون آیات متوسل بشیم. یعنی یه کسی که عرب زبان باشه بهش بگی از این آیه اینو میفهم. بله اونم یه باب دیگه است. قال معاذ الله نشون میده که اصلا یوسف هیچ اصلا نفسانیتی نداشته که بخواد گیر کنه. بله خب خود همین سوال اینه که میگن بعضیا قبول دارن که خداوند قادر مطلقه، خداوند تکیهگاه محکمه، اما به خدا تکیه نمیکنن چون از آلودگی خودشون ناراحت. میگن ما این آلودگیمون نمیذاره که خدا به ما یاری بکنه. خود این تعبیر خودش علامت بی‌معرفتیه. این مثل اینه که مثلا ببخشید من این تعبیر رو میکنم، مثلا یه قطره نجاست بره کنار اقیانوس آرام، بعد مثلا تماشای می اقیانوس آرام بکنه بگه آخه این اقیانوس چطوری میتونه منو پاک کنه؟ جواب این اینه که باید بشه بگید جاهل، تو یه قطره این اقیانوس لایتناز، تو بیفتی تو این اقیانوس میشی اقیانوس، اصلا دیگه توی در کار نیستی که آلودگی باقی بمونه. این تعبیری که الان شما فرمودین، این تعبیر سوء استفاده شیطان از یه امر مثبته. امور خودشون فی نفسه نه مثبتن نه منفی. شیطان مثبت رو منفی میکنه، منفی رو مثبت میکنه. مثلا یکی از امور اون حالت ملامتیه که انسان بعد از معصیت بهش دست میده. آدم بعد از اینکه معصیت میکنه نسبت به خودش حالت ملامتگری پیدا میکنه. این حالت ملامت خوبه یا بده؟ جوابش اینه که بستگی داره که این ملامت چه مسیر رو باز کنه. اگر این ملامت موتور حرکته، مثل همون بیان رسول خدا به ابوذر، رسول خدا به ابوذر فرمود ابوذر گاهی مؤمن معصیت میکنه، این معصیت به مقامات عالی میرسونتش. ابوذر تعجب کرد گفت مگه میشه معصیت دادن به مقامات عالی برسونه؟ حضرت فرمود بله، دائما به خودش میگه تو اینی، دائما به خودش گوشزد میکنه تو اینی، تو اینی که این کار کرد. این موتور حرکت. یه وقت هم از این ملامت ترمز توقفه، به خودش میگه تو اینی، تو اینی هستی که این کارو کردی، حالا دیگه مثلا بلند میخوای بشی نماز شب بخونی، میخوای مثلا حالا بری قرآن رو باز کنی، توی آلوده میخوای بری صفحات قرآن رو باز کنی، آقا این قرآن مال من آلوده است دیگه، قرآن که مال ملا صدر و علامه طباطبایی نیست که، قرآن مال من آلوده است که باز کنم آلودگیمو برطرف کنم. مگه نمیگه فیه شفا؟ خب شفا مال مریض دیگه، مال سالم که نیست که. فیه شفا اون و رحمت للمؤمنین، شفاست تو این قرآن، این قرآن بعد من مریض رو شفا بده. اینه که شیطان دائما در همه مجالات یه بیانی خلاصه داره، اونی که آدم رو متوقف میکنه اون بیان، بیان شیطانیه، اونی که موتور حرکت آدم میشه اون الهیه. همه چیز اینطوریه، لذا شیطان برای همه چیز یه برنامه‌ای داره، برای معصیت برنامه داره، برای طاعت هم برنامه داره. برای طاعت برنامه‌اش اینه که تا جایی که بتونه نمیذاره انسان طاعت انجام بده، به محض اینکه طاعت رو انجام داد میاد انسان رو میندازه تو وادی عجب و ریا. یه کار ظریف دیگه که میکنه اینه که از وادی ریا انسان رو به وادی بیعملی میبره. این کار شیطانه، آدم رو میندازه تو وادی ریا، میگه آن ریاکار، ریاکار، این فر ریاست، بعد عمل رو از آدم میگیره. این خودش کار شیطان. معمولا کسی ریا نمیکنه مگه یه آدم عقباز. بله من الان اینجا دارم صحبت میکنم شما خوشتون میاد، من از خوش اومدن شما خوشم میاد، این که ریا نیست، دست خودم که نیست، من که اصلا بالا نشدم بیام، یه وقت اصلا از اولش اومدم اینجا برای نمایش، خب اون ریاست. معمولا کسی این کارو نمیکنه، معمولا همچین ریایی اتفاق نمیفته، لذا اگه کسی بخواد بیفته تو وادی ریا عمل از دستش میره. اینه که شیطان برای همه چی برنامه داره، تو طاعت برنامهش اینه که میاد مانع طاعت میشه تا جایی که بتونه مانع میشه. اگه نتونست آدم میندازه تو وادی عجب و ریا، نتونست با عنوان ریا آدمو به بیعملی میکشه. تو وادی معصیت هم برنامهش اینه که میاد آدمو وادار به معصیت میکنه، بعد از اینکه آدم معصیت کرد میاد آدم ملامت میکنه، ملامتی که موجب توقف آدم میشه. این روش شیطانیه. در نتیجه باید گفت بله من اصلا آلودم، خدا که شرطشو پاکی قرار نداده که، نگفته ای پاکان بیای تا من اجابت کنم، گفته ای عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ایشو فارسی گفتم، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، گفته ادعونی استجب، نگفته کی صدا بزنه، ادعونی هر کی صدا بزنه. اون برای خودش کار خوبی بوده، ما اگه بریم بعد ما بریم بخونیم، شاید میخواسته یه درسی بده، شاید میخواسته یه درسی به اون سوال کننده بده، ما نمیدونیم اون موقعیت چه موقعیتی بوده. در نتیجه ببینید نمیشود که عملو اصلاح کرد بعد انجام داد، باید انجام بدی تا اصلاح بشه. نگفتن نماز رو اول اصلاح کن بعد بخون، بعد بخونی تا اصلاحش. نگفتن اول حضور قلب پیدا کن بعد نماز بخون، گفتن نماز واجبه، شرط وجوب نماز حضور قلب نیست، نماز واجبه بعد خون. آره تا شو نمیشه به قبل وایسی تا خطت خوب بشه بعد بنیسی، باید بنیسی تا خوب بشه، باید همین آدم انجام بده بعد به عمل خودش نگاه کنه، بعد ببینه چقدر خراب کرده کارو، بعد متوجه بشه که اصلا اصولا تمام این داستان وادی عمل برای اینه که انسان به ناتوانی خودش پی ببره، ولی وادی عمل برای نتیجه گرفتن از عمل نیست، وادی عمل برای اینه که انسان پی ببره ناتوانه، دستش رو به سمت آسمان دراز کنه، از آسمان عنایتی بشه. ببینید این حرف حرف کلیدیه، این آیه قرآنه، حالا شعره، به امام صادق نسبت دادن اینو. این کتاب مصباح شریعه کلمات امام صادق نیست، نمیدونیم کی اینو نوشته، یکی از کتابایی که نویسندش مجهوله، عبارات هم عبارات امام صادق نیست، ولی تمام صد روایتش با قال از صادق علیه السلام شروع میشه. اون وقت بزرگانی مثل شهید ثانی، مثل سید ابن طاووس که سید اهل مراقب است، اینا همه به ضرس قاطع میگفتن قال از صادق علیه السلام. ظاهرا این کتاب مال یک انسان بسیار بزرگه که سخنان امام صادق رو به صورت جمع‌بندی اینجا نوشته. یعنی این عبارت‌ها عبارت‌های امام صادق نیست، ولی جمع‌بندی امام صادقه. من تو بعضی از باب‌هاش مثلا امر به معروف و نهی از منکر رفتم اون بابو خوندم، 200 تا روایت اونجا خوندم، دیدم اگه بخوای این 200 تا روایت رو خلاصه کنی همینه که این اینجا گفته. خیلی عالیه، خیلی آدم بزرگی بوده. اونا که خیلی بزرگن میگن این خیلی بزرگه، هر کی هست معلومم نیست کیه. به فضیل عیاض منسوبه، به شهید ثانی منسوبه، به چند نفر منسوبه این کتاب. و علمای بزرگ ما که خیلی اهل اعتیاد بودن اینا با ضرس قاطع میگفتن قال صادق علیه السلام. حالا این عبارت مال اونجاست، حالا نمیدونیم امام صادق گفته برآیند کردن، ولی واقعا این حرف آیه قرآنه. حالا آیهش هم میخونم، گفته ما نجا من نجا الا به صدق الالتجا، ما نجا من نجا الا به صدق الالتجا. نجات پیدا نکرد هر کسی که نجات پیدا کرد مگر به صادقانه بودن التجا. قرآن کریم میگه لولا فضل الله علیکم و رحمته ما نجا منکم من احد، اگه فضل و رحمت خدا نباشه احدی نجات پیدا نمیکن. قرآن اینو میگه. منتها این داستان زندگی ما، زندگی ما و وادی عمل مثل همون حرکت زنبور عسله، مثل همون حرکت حیواناتیه که از لونشون میان بیرون دنبال رزق و روزی میگردن. خداوند یه طیفی از جذب و انجذاب داره، ما باید تو همین وادی زندگیمون دست و پا بزنیم به این امید که توی اون طیف قرار بگیریم. اگه تو اون طیف قرار بگیریم اون مثل آهنربا ما رو میرباید. این اونیه که حافظ میگه حافظ زدیده دامن اشکی همی فشان، شاید که مرغ وصل کند قصد دام ما. خیلی زیبا گفته، میگه شما خیلی پرنده شکار کنی چیکار میکنی؟ یه دام پرن میکنی دیگه. خب دیگه بقیه‌اش چیه؟ این پرنده تو آسمانه، تو آسمان داره پرواز میکنه، دام شما روی زمینه. آیا این دامو میبینه؟ آیا میاد؟ شما یه دونه انداختی تو این دام، منتظر نشستی، دیگه هیچی دست شما نیست، شما منتظری، دامتو پهن کردی منتظری، حالا منتظری یه پرنده از آسمان بیاد بشینه تو این دام شما یه صیدی بکنی. حافظ زدیده دامن، دامن هم میگه، نمیگه یکی دوتا قطره، دامن دامن عشق بریز. حافظ زدیده دامن عشقی همین فشان، شاید که مرغ وصل کند قصد دامه ما. این مرغ وصل دست ما نیست، یه مرغی تو این عالم هست مرغ وصله، اون جذب است. ما که نمیتونیم، ما که عهده‌دار جذبه نیستیم که. اون دام ماست، آیه لیس للانسان الا ما سعا میگه اونی که در اختیار شماست تلاشه. لیس للانسان الا السعی، نیست در اختیار انسان جز تلاش. چون یه تلاشی داری میکنی، خب مگه هر کی تلاش کرد رسید؟ مگه کمتر از علامه طباطبایی بودن که تلاش بکنن؟ خیلی از علامه هم بیشتر تلاش کردن، یکی شده علامه طباطبایی. همه تلاش کردن تو حوزه علمی، همه تلاش میکردن، چند تا شده آقای بهادینی شده، چند تا آقای برچت شده، یکی پیدا شده زیر ناسمون شده علامه طباطبایی. حالا ما نمیدونیم روابط این عالم چیه، ولی همه تلاش کردن. ما اینو داریم، ما چیز دیگه غیر از این نداره که ما یه تلاشی داریم، ما میتونیم یه زوری بزنیم، یه نمازی بخونیم، روزه بگیریم، یه توجهی داشته باشیم، مراقبه بکنیم، یه نیمه شب بیدار بشیم اگه دلمون لرزیدی اشکی بریزیم، ولی به اینا نیست. انشالله به مقصد میرسیم، انشالله به مقصد میرسیم. علامت داره. سوالشون اینه که، سوال اینه که از کجا بفهمیم تو مسیر ولایتیم؟ کسی که در مسیر ولایته یه سلسله نشانه هایی داره. یکی از نشانه هاش اینه که توانایی دست کشیدن از معصیت داره. گفتن هر زمانی که از معصیت دست کشیدی بدان که نور ولایت در وجودت اشراق کرده. یکی از علامت های ولایت اینه که از افق ولایت دو تا خورشید طلوع میکنه. هر چقدر خورشید شما نورانی تره، ولایتت شدتش بیشتره. اولین خورشید انصراف از دنیاست، دومین خورشید مستقل ندیدن اسبابه. شخصی که تو این مسیر داره حرکت میکنه، آرام آرام حب به دنیا از قلبش بیرون میره و آرام آرام اسباب و علل رو غیر مستقل میبینه. این علامت های ولایت. اینو مرحوم علامه در کتاب شریف تفسیر البیان گفته. این حرفشون اونجاست. این سوال که نبود. سوالشون در مورد ظاهر و باطنه. بله درسته، ظاهر و باطن اتفاقا همینی که امروز بهش عنوان صدق ایشون داره. صدق چیه؟ صدق اینه که از توکل اگه حرف میزنه واقعا باطنش توکل داره. اون ادب باطن یعنی اینه دیگه. ادب باطن اینه که واقعا قلبش متوکله، واقعا قلبش اشراق به نور یقین داره. یه وقت هستش که امیرالمومنین راجع به عبدالله بن زبیر میگه که دینو دام دنیا کرده. ما یه روایت داریم خیلی عجیبه، میگه یکی دیدی یه کسی از مال دست میکشه خیلی مغرور نشدهش، چون این زورش نمیرسیده که پول دراره، با دست کشیدن از مال میخواد پول بیشتر در بیاره. خب یه وقتی زهدو میکنه دام دنیا، این ظاهرش زاهده ولی باطنش زاهد نیست. ظاهرش مؤدب به آداب زهده اما باطنش مؤدب به آداب زهد نیست. یه وقت هم هست که کسی رو نگاه میکنه میبینی خیلی هم داره خوب زندگی میکنه ولی در باطن زاهده، چون زهد به معنی بیرغبتی به دنیاست. اون بیرغبتی به این معناست که همه عالم بهش بدی، همه عالم ازش بگیری براش فرق نه. حالا اونو از خود امام بعد انشالله بپرسیم. من که جواب امامو نباید بدم. بله سوالشون، یه سوال خیلی مهم میپرسیدن. سوالشون اینه که آیا ترک گناه مهمتر از انجام ثوابه؟ اتفاقاً اونی که خالص خالص در اختیار ماست ترکه. میدونی چرا؟ چون ما فعل رو آلوده میکنیم. ما چون خودمون ظرفمون آلوده است، وقتی یه فعل انجام میدیم فعل رو آلودهش میکنیم. مثلا نماز شب میخونیم اوج پیدا میکنیم. اما ترک ترکه دیگه، چیزی نیستش که. اینه که بعضی از بزرگان معتقدن بزرگترین قدم سیر ترکه. یه شعری هست میگه ترک دنیا، ترک عقبا، ترک مولا، ترک ترک. حالا مثل اولش یادم نیست، ولی سیر رو به چهار تا ترک تعبیر میکنه: ترک دنیا، ترک عقبا، ترک مولا، ترک ترک. ترک ترک یعنی ترک ترک، یعنی ترک کرده از ترک خودش هم غافله. چون یه وقتی نیتش اینه که ترک کنه، اینجا در گیر ترکه. این همونی که تو جوامع دعا داریم: الهی حبلی کمال الانقطاع الک. یه وقت شما میخوای انقطاع پیدا کنی، خود انقطاع مشغولت کرده، ولی یه وقت از انقطاع خودت هم منقطعی. در خدا گم شو کمال این است و بس، گم شدن گم کن وصال این است و بس. این همونی که میگه ترکت.
همه چیز قراره که اون میدونه چه اتفاقی تمرکز چی میتونه باشه؟ تمرکز من یه همون دوره اتفاقی رو که یا من راضی بشم یعنی چی؟
اگه کسی اون لوح محفوظ رو یافته باشه، اون لوح محفوظ یافتنش مثل صد توکل مثل نوده، توی اون توکل هم هست. کسی آخه اونو نیافته، ما الان فقط از یه گزاره حرف میزنیم، از یه گزاره حرف میزنیم به این معنی که میگیم که ببینید شما دیدین که ما مثلا یه فیلمی رو دیدیم، بعد دوباره اون فیلم رو میبینیم، اونجاش که مثلا اون هنر بیشه الان قراره یه بلایی سرش بیاد، همش منتظریم که مثلا از اونجا نرو، در حالی که اون فیلم رو دیدیم میدونیم که والا حتما از اونجا میره. تو خود فیلم که دیدیم چرا؟ چون باور قلبیمون نیست. اصلا داستان زندگی ما یافتن همین حرف هاست. مشکل ما این نیست که این حرف ها هست، مشکل ما اینه که ما اینا رو نیافتیم. اگر کسی اینا رو بیابه، این حالا الان جواب شما اینجاست. ببینید دو تا آیه قرآنه، میگه که ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، هیچ مصیبتی اتفاق نمیفته در زمین و در جان شما الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگه اینکه این در یک کتابی ثبت شده. ان ذالک علی الله یسیر، این کار بر خدا آسانه. بعدش میگه لکیلا، لکیلا حرف تعلیله. چرا؟ سر این ثبت چیه؟ میگه لکیلا تأسف علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تا اینکه تأسف نخورید از اون چیزی که از دست دادید، شاد نشید به آنچه که به دست میارید، چون این قبلا در این عالم ثبت و ضبط شده. یعنی طراح این عالم یه شخص دیگه است. اتفاقاً محصول این اعتقاد توکله. اگه کسی واقعا این اعتقاد رو با جانش بیابه که یه عالم یه طراحی غیر از من داره، این آدم توکل پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی وکالت کارشو به خدا میسپاره، چون میگه طراح خداست دیگه، من چی کار باید بکنم. منتها این حرفا، اینا حرفه برای ما، اینا نشانه داره. نشانش اینه که اگر کسی آسمان و زمین رو سرش خراب بشه، حالش نباید تغییر کنه. ما واقعا اینطوری نیستیم. ببین در مقام اعتقاد اینا رو هی زیرو رو میکنیم، میبینیم اینا درسته دیگه، این مساویه با اینه، اینم مساویه با اونه، اینا همه دورو درسته. این الان مثلا میگیم، ببین الان من میگم 2 به اضافه 2 میشه 4، این الان منو شاد نمیکنه که این واقعیت داشت یا عدم واقعیت. خب این یه واقعیته، 2 به اضافه 2 میشه 4، خب میشه 4، خب من چیکار کنم؟ این زمانی منو شاد میکنه که 2 میلیون حقوقم به اضافه 2 میلیون پاداش بشه 4 میلیون. من شاد میشم چون من حسش میکنم اینو. شما 1000 بار 2 رو با 2 جمع کن بشه 4، برای من چه شادی داره؟ از یه واقعیتی داری حرف میزنی، هی بگو 3 تا 9 تا، خب 3 تا 9 تا به چه دردی میخوره؟ اما اگه 3 بار حقوقم 3 برابر شد، اگه حقوق دلار میگرفتیم 3 برابر میشه. درسته. الان اصلا موضوع صحبت این نیست، موضوع صحبت اینه که ما داریم از یه سلسله حقایق حرف میزنیم، ولی ما فقط داریم از این حقایق حرف میزنیم. منتها الان ماها که میگم، یعنی ماها که خیلی از این حرفا میزنیم، امثال من، ما که خیلی از این حرفا میزنیم، چون خیلی از این حرفا میزنیم، بعضی وقتا اشتباه میگیریم، فکر میکنیم این حرفا مال ماست. امام صادق گفته، من انقدر این کلام امام صادق رو تکرار کردم، فکر میکنم این مال منه. بعد یه پیچ کوچولو تو زندگیم پیش میاد، من خلاصه 6 تا ملق میزنم، میفهمم که این حرف مال امام صادق بوده نه مال من. همون داستانی که به شما عرض کردم، گفت که بیایم از این لحظه راضی باشیم به رضای خدا، حبس بول شد، دستشویش مندومد، راضی به رضای خدا شد دیگه. بعد دید دیگه داره منفجر میشه، هیچ راهی هم نداره، بچه های محل رو جمع کرد، گفت منو هو کنی بگین دروغگو، هو کردن گفتن دروغگو، خوب شد. حتی گفت اون که گفت الهی رزم به رضا، گفت امام حسین بود تو گودال قتل، گفت نه من. یه داستان دیگه هم این همین داریم، میگه گفت بیایم راضی بشیم به رضای خدا، شب همسرش از دنیا رفت، صبح خونش آتیش گرفت، زور بچه‌ش افتاد تو حوضش خفه میشد، گفت خدای من نیستم. اونی که گفت رضا مرزا من نیستم، اینا پیچ و خمای زندگیه. لذا ما دائما داریم معلقیم بین این حقایق و این زندگی خودمون، تا بلکه انشالله مرغ وصل کند قصد دام ما، بعد ما باور کنیم اینا رو، بعد ما حالتمون اینطوری بشه بگیم آه لکیلا تأسا، باور کنیم من 10,000 تومان هم گم بشه ناراحت، 10,000 تومان چه ارزشه؟ یه 10,000 تومان تو جیبم بشه نباشه 6 بار جیبم رو میگردم بعدم تا آخر عمرم یادم که یه 10,000 تومانی گم شد. خب من اینجوری نیستیم که تأسا ول مفاتکم ولا تفرق به ماتکم، ولی یکی 100,000 تومان بهم بده من خوشحال میشم، حالا مثلا سکته نمی کنم و خوشحالی، ولی بالاخره خوشحال میشم. اما آیه میگه این عالم طراحی شده از قبله، بعد وقت معیدات داره، به خدا قسم که رزق رو نه تلاش کننده زیاد میکنه نه من کننده کم. رزق شما مانند مرگ شماست. همون تعبیری که راجع به مرگ کردن راجع به رزق کردن، میگه چطور مرگ هر جا بری شما رو در میابه، رزق هم هر جا بری شما رو در میابه، از این رزق نمیتونی فرار کنی. من تو حوزه علمیه دماوند بودم چند سال اونجا زندگی میکردم، اونجا درس میدادم، بعد اونجا شنبه ها نهار پلو مرغ بود. یه روز توی خرداد نزدیکای بعد تو فصل بهار گفتم که خدایا ما امروز هوا آب دوخ کردیم، میشه یه آب دوختی از اینجا گیرمون بیاد؟ بعد نزدیکای ظهر شد بچه ها گفتن آقا رحیمی از امروز قرار شده شنبه آب دوغ بدن. خلاصه ما رفتیم آب دوغ رو خوردیم و دیدیم خب درسته ما حواس آب دوغ کردیم، ولی این که نشد غذا. بعد تفریح بود، بعد حواس کباب کردیم، گفتیم خب خدایا این آب دوغ دست درد نکنه، میشه مثلا اگه یه کبابم بود میخوردیم خیلی خوب بود. داشتم توی اون راهروهای اونجا حرکت میکردم، یکی از بچهای طلبا اومد در رو کرد دور بر نگاه کرد دست من گرفت برد توی اتاق درو بست. این چیکار داره؟ گفت آخ رفتم رفتم کباب گرفتم، دیدم این آب دوغ به درد نمیخوره، برای شما هم گرفتم. خاله یه روزی آب دوغ و کباب داشتیم، اون روز به ذهنمونم اومده. نه بابا خیلی آخه ما شکم گفتیم یه سری دیگه عذاب دارم. اصلا این دعا آیه قرآنه، نه ربنا ولا تحمل علینا اسرن کما حملت ولا لازم ولا تو حملنا ما لا طاقت لنا به، حمل نکن به دوش ما. بله همینطوره، همه چی طاقت میخواد. اتفاقا یکی از چیزایی که خیلی طاقت میخواد امکاناته، دارایی بیشتر از نداری طاقت میخواد. چی؟ شن عرفیه، شن عرفیه، شن یه چیز عرفیه. عرفش اینه که من الان با یه ماشینی که بیام اینجا همه ممکنه تعجب کنن، اگه مثلا من الان با یه ماشین 2 میلیاردی بیام اینجا همه تعجب میکنن، یعنی این بشه یه معلم که نباید یه همچین تو ماشینی داشته باشه. این شن من نیست، شن هر کسی عرف تعیین میکنه، این یه چیز عرفیه. بله داریم، بله داریم، در اسلام حتی داریم که اگر یک کسی شأنش این باشه که یه خدمتکار داشته باشه، شما مجاز هستی که از زکات بهش پول خدمتکار بدی. البته میگن اگه همه به همه دستورات اسلام عمل بشه انقدر اینا این مالیات ها اضافه میاد که دنبال یکی میگردن اینا رو بهش بدن. یه داستانی هست که در زمان ظهور امام زمان در نماز جمعه اعلام میکنن که زکات ها باد کرده، یکی بیاد بگیره، بعد یه نفر میره میگه که من محتاجم، میگیره، بعد یکم فکر میکنه، بعدش میگه که من نیاز نداشتم، فکر کردم دیدم محتاج هستم، بعد میگن نه دیگه ما پولی که دادیم دیگه پس. ببینیم عرف یه امر، عرف یه امر ادراکیه، یه امر ادراکیه، نمیشه براش یه شاخصه تعیین کرد. شاخصه عرف معلومه، شاخصه عرف اینه که مثلا الان من شأن و جایگاهم در جامعه جایگاه معلمه. مسلما اگه من الان مثلا با یه ماشین 5 میلیارد تومانی بیام اینجا پارک کنم، همه جمعی که اینجا هستن تعجب میکنن. تو ذهن خودشون میگن از کجا آورده اینو خریده؟ اصلا لوفورس که باباش پولدار بوده. این آدم بعد مثلا تو این جامعه ای که الان جوری اینو این حرفا رو اگه بزنن، یعنی من تو شأن خودم کار نکردم. چرا؟ اینجا عرفه. نه، حرف مردم یه وقت مردم پرت و پلا میگن، مردم هر کاری بکنه یه چیزی میگن، اونو بهش نمیگن عرف. اما یه چیزی هست، یه نوع استنباط فقهیه. عرف اون عرف سالم جامعه است، ادراک سالم نوعی که تو جامعه است. نمیدونم مثلا عرف رو چی تعریف کردن تو فقه، ولی ما یه همچین شاخصه‌ای تو فقه داریم. این چیز میخواد، این احتیاج به ذهن فقهی داره، یه ذهنی که با جامعه زندگی کنه، عرف جامعه رو بشناسه، هوای نفس هم توش نباشه. بله، مردم یه سری قضاوتشون بر اساس هوای نفسه، اونو بهش نمیگن عرف، ولی یه سری قضاوت نوع عموم جامعه، اون قضاوت ها قضاوت درسته. نمیشه گفت، نمیتونم یه تعریفی براش بگم. عرف بیشتر از این که گفتم، من لغتی الان ندارم براش حرف دادن. بله، تقوا ملاک شأن نیستش. ببین، تقوا ملاک کرامته. یعنی نه، یه چیزی ما داریم به نام ارزش. ارزش در تقواست، اون با شأن فرق میکنه. اما یه چیز دیگه ما داریم به نام شأن. حالا شأن چیه؟ ببینید، لغت شأن یعنی جایگاه. من الان برای شما چند تا مثال میزنم، از هم اینو قیاس کنید. باید اینا رو اینقدر گفتگو کنم تا جایگاه. این بحث فقهیه. اصلا شأن معنیش نیست. نه نه، خب برای اینکه ما نسبت به همه مسائل از بینش اسلام جاهلیم. ببینید، شأن معنیش اینه، من برای شما مثال میزنم. مثلا فرض کنی من الان معلمم، خب فرض کنی فردا زد من شدم وزیر. الان شأن من اقتضا، شأن یعنی جایگاه، شأن من اقتضا میکنه که نون خونه من یکی دیگه بخره. اگه مثلا حکومت یه نفر رو مسئول کرد که خرید خونه منو انجام بده، نباید مردم بگن رحیمی مستکبر شد. چون من الان وزیرم، تا دیروز معلم بودم مال 25 نفر بودم، الان وزیرم مال 70 میلیون نفرم. 70 میلیون نفر، هر ثانیه من میتونه تأثیر رو زندگی 70 میلیون نفر بذاره. من نباید این زمانو که مال 70 میلیون نفر برم تو صرف نونوایی مصرف کنم. بعد یه کس دیگه ای که جایگاهش این نیست، یه همچین مسئولیتی نداره، اون کار رو برای من انجام بده. بچه منو دیگه من خودم نباید ببرم مدرسه، باید حکومت یه مسئولی بذاره که این کارا. حالا اگه مثلا حکومت الان اومد یه نفر رو کرد مسئول اداره زندگی من، نباید این حالا این مسئولیت مملکت، نگاه کن ببین پیغمبر خدا چجوری زندگی میکرد. اون زمان پیغمبر خدا زندگی اصلا یه جور دیگه بود، الان زندگی جور دیگه ایه. الان اگه یک کسی رو میکنی مسئول، باید تمام مسئولیت های شخصیشو ازش بگیری، چون اون دیگه مال خودش نیست. این میشه شأن. حالا اگه این آدم مثلا دو تا ماشین در خونش باشه که یکی از این ماشین ها کار خونش رو انجام بده، این شأنشه. این به معنی استکبار نیست، به معنی امکانات اضافه به یک کسی دادن نیست. این نام شأن اینه. اینا رو من نمیتونم الان توضیح بدم، اینا باید انقدر مثال بزنیم، مثال بگید تا تشخیص بدید. ولی ما تو فقه یه چیزی داریم، تو فقه ما شأن داریم و راه تشخیص شأن عرفه. عرف کیه؟ عرف الان شمایی که اینو که من گفتم تایید کردیم. حالا اگه من این حرفو مثلا گفته بودم قابل قبول نبود، مثلا میگفتم که، حالا الان یه چیز دیگه میگم، میگم شأن مثلا یه وزیر اینه که تمام بچه‌هاشون مثلا بدون کنکور ببرن دانشگاه، که اون آقای وزیر خیالش راحت باشه. شما میگی ببخشید اون نونوایی رو ما قبول کردیم، اون شأن، ولی این دیگه شأنش نیست، چون اینجا دیگه یه حق ثابتیه مال همه مردم، اونم بچه‌هاش مثل بچه بقیه مردم باید برن، اون دیگه جزء شأنش نیست. شما که عرفی قبول نمی‌کنی. اونی که اون قبلی رو تایید کرد اینو تایید نکرد، اون نامش عرفه. اونیه که جایگاهی که برای اون تعریف کردی نامش شأنه. حالا تو اینجا هر کسی شأنی داره بر حسب موقعیتی که در اجتماع داره. شأن یک استاد دانشگاه با شأن مثلا یه کارگر ساده در این حال که هر دوشون در پیشگاه اسلام عزیزن، ممکنه اون کارگر ساده ولی خدا باشه، ممکنه اون کارگر ساده در قیامت هزاران استاد دانشگاه رو عرضم به حضور شما که شفاعت بکنه، اون بحث معنویت سر جای خودش. ولی شؤون این دوتا آدم قطعا فرق داره. قطعا یه کسی که یه کارگر ساده است با یه استاد دانشگاه، تو خود دانشگاه هم به اینا دوتا حقوق میدن دیگه. چرا حقوقشون فرق داره؟ چون شأنشون فرق داره. یه نسخه عملی این جلسات باید این باشه که آدم بعد از جلسه با خودش بشینه فکر کنه ببینه این مطالبی که گفته شد به کار کجای زندگیش میخوره. این میشه نسخه عملی. ببینه تو این جلسه چه دریافتهایی داشت، این دریافتها رو بذاره تو کفه ترازو، ببینه کجای زندگیش اینا رو میتونه استفاده کنه. اگر دید استفاده نداره باید به گوینده تذکر داد. گوینده باید یه جوری حرف بزنه که شنونده بهره برداری عملی بکنه. شنونده هم باید بشینه با خودش فکر کنه ببین اینا این حرفایی که تو این کتاب ها هست، شاید من اگه بتونم مهمترین جمله رو راجع به این حرفا بزنم اینه. این حرفا مثل یک جور ترازوه، یعنی به انسان آرام آرام قوه اجتهاد میده. شما در مواجهه با مسائل زندگی میتونی حکم استخراج کنی، یعنی بعد از یه مدت به شما بینش میده که از عینک اسلام چجوری به مسائل نگاه باید کرد. این شأن ترازو بودن این مطالب خیلی شأن بلندیه، چون آدم همیشه دلش میخواد قوه تشخیص داشته باشه. الان تشخیص بده تو این موضوع چی کار باید بکنه، الان اینجا حرف بزنم یا نزنم، داد بزنم یا نزنم، بنویسم یا ننویسم، برم یا نرم. بعد اصلا میخوام خودم رو ترازو کنم، خودم رو چجوری ترازو کنم. ما همش داریم از این حرف میزنیم دیگه. به قول شما میگی آدم الان بفهمه کجای کاره، اینا علامت داره دیگه. علامتش اینه، ببین با دنیا چجوری تا میکنی. ببین یه امکان وقتی ازت میگیرن چه حالی پیدا میکنی. ببین یه سبب از اسبابی که بهش تکیه کردی وقتی فرو میریزه شما حال دلت چطوری میشه. اون وقت از اون طرف این کلمات، اینا نامش ذکره. باید انقدر آدم اینا رو به خودش القا کنه تا قلب انسان به این حرفا گویا بشه. این بهترین دستور عمله. آدم احتیاج به خلوت داره، باید این حرفا رو بشنوه، بره در یه خلوتی با خودش فکر کنه، با فکر این حرفا رو وارد جانش کنه. جان وقتی اینا رو گفت آدم راحت میشه. ما الان سیر ما از الفاظ به حقایقه. این داستان زندگی ما دائما داریم لفظ میگیم و میشنویم، ولی سیر اینه که لفظ تبدیل به حقیقت بشه. بهترین الفاظی که توی این عالم اومده که سریعتر از همه به حقیقت تبدیل میشه قرآنه. ببین شما الان تو ادبیات فارسی ممکنه من یه سخنرانی بکنم ولی یه بیت شعر بخونم و یه بیت شعر از اون یه سخنرانی در دل شما بیشتر نفوذ کنه، چون دامنه نفوذ شعر خیلی قویه. قوت شعر از قوت نثر بیشتره. شعر به جان میشه. عالی ترین سخنی که در زیر این آسمان گفته شده مخصوص جان قرآنه. لذا قرآن میگه فبه ای حدیثن بعده یؤمنون. بعد از این قرآن دیگه شما به چی ایمان میارید؟ مثل این که مثلا یه چرک خوشکنی با آدم بزنن که دیگه اون قوی ترین چرک خوشکن عالم باشه، بعد دیگه بعد از این دیگه کدوم دارو رو میخوای به تزریق کنن؟ دیگه از قوی تر نداریم. به ایه حدیثن بعده هو یومنون. معلومه که اگر کسی با قرآن انس داشته باشه، این انس با قرآن، حالا انس با قرآن باید توش چه اتفاقی بیفته؟ باید اتفاقی که واسه آدم میفته، الان این اتفاق نمیفته. ببین قرآن رو میخونن برای ثواب، قرآن رو میخونن برای حجم. مثلا تلاشش اینه که یه حزب و یه جزء رو تموم کنه، تلاشش اینه که یه ختم قرآن بکنه. امیرالمومنین میگه وقتی میخواین قرآن بخونین، همتتون این نباشه که سوره رو تموم کنیم. ما همتمون اینه که سوره رو تموم کنیم، همتمون اینه که ثواب ببریم. میگه قرآن نسخه است. قرآن رو بخونه به این نیت که این کلمات وارد جانش بشه. شما شنیدین که میگه که اگر انسان در جوانی قرآن بخونه، قرآن با پوست و گوشتش ممزوج میشه. این چی با پوست و گوشت آدم ممزوج میشه؟ اونی که ممزوج میشه اینه. میگن آقا مصیبت ها ریخته رو سرت. میگه حسبنا الله و نعم الوکیل. آقا گرفتارم، میگه الیس الله بکافن عبدا. هیچ کیو ندارم، الیس الله بکافن عبدا. خدا برای بندش کافی نیست. اینو باید بگه تا بیفته تو جانش. بعد جانش که گفت راحت میشه. این نسخه عملیت دادیم برای کل عمر. اللهم صل علی محمد.